بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. در سوره مبارکه احزابیم، آیه ششم. این آیه با این وجازت و خلاصه چهار تا حکم برای ما بیان میکند. اولا اولویت نبی بر انفس ما، طبعا بر اموال ما. ثانیاً زنان پیغمبر اکرم به سان امهات مؤمنین. سوم اولی الارحام برخی بر برخی دیگر ارث میبرند، و با وجود اولی الارحام ارث به دیگران نمیرسد. چهارم مگر اینکه کسی بخواهد در باره یک نفر وصیت کند، اون یک مسئله دیگری است. بنابراین باید هر چهار حکم را آرام آرام بیان کنیم. اما اول النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر بنا باشد که جان من محفوظ بماند یا جان پیغمبر اکرم، جان پیغمبر اکرم بر جان من مقدم، تا چه رسد اموال ما. این اولویت دایره وسیعی دارد. مثلا پیغمبر اکرم اطاعتش بر همه واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولویت دارد. فرمانده کل است، اگر فرمان داد فرمان او بر ما اولویت دارد. قضاوتش بر همه حجت است. قرآن مجید درباره قضاوت پیغمبر اکرم چنین می‌فرماید: فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. افراد نمیتونن مؤمن باشن مگر اینکه قضاوت تو را در موارد خود بپذیرن. فلا و ربک سوگند به پروردگار تو، لا یؤمنون مؤمن نمی شوند حتی یحکموک تو را حاکم قرار بدن، فیما شجر بینهم در میان چیزی که اختلاف است، بعدن ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر چه داوری کردی بپذیرن و یسلموا تسلیما. بنابراین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یک جمله کوتاهی است، اما معنی وسیع دارد. جانش بر جان ما مقدم. اطاعتش بر همه لازم، اطیع الله و اطیع الرسول. قضاوتش بر همه نافذ، هم این آیه و هم آیه دیگر. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. هنگامی که خدا یا رسولش در باره مسئله قضاوت کردن، دیگه برای مؤمنان جای اختیار نیست. ولی من یه دونه آیه میخونم که دائره اولویت پیغمبر را خیلی روشن‌تر بیان کرده. این آیه ما به صورت مجمله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. البته اگر دقت کنیم در همین اجمال مطالب خیلیه. وقتی جان او بر جان ما مقدم شد، تو خود مسائل دیگر را از همین راه به دست بیاری، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قضاوت یکی شی، اطاعت یکی. اما این آیه که من میخونم، این آیه را دقت بفرمایید، این آیه در سوره مبارکه توبه هست، آیه 24. خیلی روشن‌تر دائره ولایت پیغمبر. قل ان کان آباؤکم یک و ابناؤکم دو، پدران و فرزندان و اخوانکم برادرانتون و ازواجکم همسرانتون و عشیرتکم طائفه و اموال اقترفتموها، ثروتی که جمع کردیم، و تجارتا تخشون کسادها، تجارت، و مساکن ترضونها، خانهاتون، اگر اینها احب الیکم، محبوبتر باشد برای شما، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. معلوم می شود انسان با تمام حواشی که دارد باید در خدمت رسول خدا باشه. پدران، مادران، خواهران، برادران، فرزندان، اموال، قصور، هر چه هست، اگر بنا باشد یک معادله درست کنیم، پیغمبر بر همه اینها مقدم است. جان پیغمبر، فرمان پیغمبر، قضاوت پیغمبر، حتی محبت پیغمبر اکرم احب. انسان باید پیغمبر را بالاتر از همه اینها دوست بدارد. همه اینها کدام بشماری؟ از همه اینها بالاتر. فرزندان یک، عرض کنم پدران دو، فرزندان دو، برادران سه، همسران چهار، عشیره پنج، اموال شش، تجارت هفت، مساکن هشت. همه اینها در ترازو بگذرن، باید محبت شما به خدا و پیغمبر بالاتر از اینها باشه. یعنی ازا دارد امر که اینها را بگیری یا پیغمبر، باید پیغمبر را بگیری. این محبتی که میگیم محبت قلبی تنها نیست، محبتی که به دنبالش عمل باشد، و الا محبت خوش به درد نمیخوره. این که میگد این هفتا یک ترازو، پیغمبرم در کف دیگر ترازو، باید او محبوبیتش بالاتر باشد، یعنی ازا دارن امر بین این هفتا و پیغمبر، پیغمبر مقدمه، قولش مقدمه، فعلش مقدمه، برنامهش مقدم. این همان است که میگن ولایت مطلقه. ولایت مطلقه که میگن پیغمبر اکرم دارای ولایت مطلقه هست، این ولایت مطلقه است. احب حب لفظی نیست، حب عملیه. در یک کتابی من دیدم یه نفر اعتراض کرده که پیغمبر اکرم میگد قل لا اسألکم علیه اکرم الا المودة فی القربى، این چه معنی دارد که پیغمبر اکرم وصیت بکند که بستگان مرا دوست بدارید؟ این شعر پیغمبر نیست. او نفهمیده از این که میگد بستگان پیغمبر را دوست بدارید، دوستگی لحظی نیست، دوستگی عملی است. اگر کسی علی و آل علی را دوست بدارد، هرگز دیگه گناه نمی کند، راه آنها را می رود. این محبت در حقیقت مقدمه عمل است. انسان اگر عالمی را دوست بدارد، سراغ علم می رود. هنرمندی را دوست بدارد، دنبال هنرش می رود. خوشنویسی را دوست بدارد، به دنبال خوشنویسی می رود. اگر کسی اطرت را دوست بدارد، قهرن می خواد مانند اطرت باشد، از نظر اخلاق و از نظر عمل و از حد نظر. بنابراین اگر میگد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جواب سؤال بنده را بدید، آیا این محبت به نفع اطرت است یا به نفع ماست؟ به نفع ماست. این به نفع ماست. البته ممکنه به نفع پیغمبر و به نفع آل پیغمبر باشد، اما این محبت قبل از آنی که پیغمبر و آل پیغمبر از آن بهره بگیرن، ما بهره میگیریم. چرا؟ زیرا انسان همیشه میخواد همگون محبوبش باشد. محبوبش چگونه است؟ اینم این باشه. شما ندیده سابقا گاهی از اوقات جوانی عاشق یک جوان دیگر هست، چه میکند؟ کلاهش مثل کلاه او، زلفش مثل زلف او، رفتارش رفتار او، همیشه عاشق میخواد همگون معشوقش باشد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قبل از آن که مصلحت قربا را در نظر بگیرد، مصلحت ما را در نظر گرفته. ولذا میگن معنا ندارد کسی بگد من خدا را دوست دارم ولی اما معصیت بکند. چرا؟ اگر کسی خدا را دوست بدارد، نباید معصیت کند، باید همگون عقیده فرمان محبوبش باشه. بنابراین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این همان ولایت مطلق است. و این آیهی که در سوره مبارکه توبه هست، دائره را خیلی روشن بیان کرده. اگر این آیه را حفظ کنید، در حقیقت مولویت مولا، انبیا، اولیا، ائمه روشن می شود. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها همین ها یک طرف احب الیکم من الله و رسوله و جهادن فی سبیله. این جهادن فی سبیله یعنی چه؟ میخواد بگد اگر خدا را دوست داری، پیغمبر را دوست داری، این دوستی دوستی لفظی نیست، جنبه عملی دارد. عملش کدومه؟ و جهادن فی سبیله. توجه فرمودی؟ اگر واقعا میگد او را دوست بدارید، این مسئله مسئله عشق ظاهری نیست، عشق باطنی است، باید به دنبالش جهاد. و الا اگر این طرف سنگینی کند، فتربصوا حتی یأتی الله به امره والله لا یهدی القوم الظالمین. این همین ولایت مطلقه در باره ائمه اهل بیت، اونها هم دارای چنین ولایت هستند، همه اونها معصومند. گاهی از اوقات برخی از قلم به دستها که فهمی از دین ندارن، میگن شما پیغمبر را و ائمه را مانند یک فرد دیکتاتور فرض کردید که این بر همه چیز باید حکومت کند، بر جان ما، بر مال ما، بر فرزندان ما، بر عشیره ما، بر همسران ما. این قلم به دست وارد نیست، این فرد فرد دکتاتور نیست، این فرد معصوم من الله سبحانه، معصومه، از جانب خدا بیمه شده، تابع هوا و هوس نیست، تابع امر خداست. این با اون دکتاتور فرق داره. دکتاتور لا یرا الا نفسه، خودش نمیخواد، مقام خودش نمیخواد، حاضر از همه کشور را فدای خودش کند. در همان نظام سابق بعضی از رؤسا میگفتن ما حاضرم برای حفظ جان شاه نیمی از این مملکت را به مسلسل ببندیم، برای این دکتاتوریه. اما این پیغمبر است، معصوم است، گناه نمی کند، هوا و هوس ندارد. اگر بر همه چیز مقدمه، همه و همه در مسیر مصالح امت، ولذا پشتر انگد احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، محبتش در راه دین است و الا در راه شخص نیست. و اما ولایت فقیه، البته برای خودش بحث دارد، آن هم امر مسلم است. فقهای ما ولایت فقیه را پذیرفتن، در قانون اساسی ما هم هست. آقایان در کتاب‌های فقهی مطالعه کنید. این راجع به بخش اول. عرض کردم این آیه چند بخش دارد. بخش اول بفرمایید: فالنبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تمام. بخش دوم: و ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر مادران امتند. دیروز عرض کردیم ممکن است کسی سؤال کند، بگد شما چند در آیه قبل گفتید اگر شوهر عصبانی شد همسر خود را تشبیه کند به مادر، این سنت جاهلیه است. بگد زهر کی که زهر امی. چطور شد که در اینجا همین منزله آمده؟ همسران پیغمبر اکرم به سان مادران امت شدن. چرا؟ چه فرق میکنه؟ میگیم نه، خیلی فرق داره. میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. اما در اونجا مسئله جسمانیه. همسر خود را میخواد به منزله مادر قرار بدهد، جنبه جسمانی است. یعنی من دیگه با تو نزدیکی نخواهم کرد، جنبه جسمانیه. ولذا به جای طلاق مینشست، به جای اینکه بگر انت طالق، بگر من میفرماید بر این که زهر کی که زهر امی. برادری از برادران ما یه سؤالی قبل از منبر از من کرد، امر کرد که من سؤالش در جواب بگم. سؤال ایشان را مطرح میکنم، شما جواب بفرمایید. بگد چه فرق میکند؟ بگد انت طالق، این میشود طلاق. اما اگر بگد زهر کی که زهر امی، این سنت جاهلیست. چه فرق میکند؟ فرقش روشن. انت طالق میگد مجرد نمیگه، در حضور دوتا عادل میگه. باید به نفر دوتا عادل را پیدا بکنم، اونها حاضر باشون عرض کنم طلاق این را بشنون، میشه انت طالق. اما زهر که زهر امی را کجا میگه؟ وارد خانه شده، ببیند خانه نامنظم، قضا نپخته است، بچه هم خانه را آلوده کرده، عصبانی میشود، میگد از زهر که زهر امی. این کجا و اون کجا؟ اولی عاقلانه است، فکر میکند میبرد اخلاقش با اخلاق او سازگار نیست، میرود پیش حاکم شهر، پیش دو نفر عادل، جریان را با آنها بازگو میکند، میگد انت طالق یا زوجتی طالق، با هوشیاری و با عقل و شعور. اما در اینجا ان لا وعدن و ان لا شعورن، ناراحت به تمام معنا و یه چکی هم در گوش مادر در گوش این زن میزند، با کمال ناراحتی یه لگد هم میزند، میگد زهر کی که زهر امی، اولی عاقلانه است، دومی به تمام معنا شیطانی. خب برگردیم به همان سؤال قبلی، چه فرق است که اولی را اسلام سنت جاهلی دانست؟ اگر کسی بگد زهر کی که زهر امی سنت جاهلیه، چون مادر تو نیست. اما در اینجا بگد و ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر به حکم مادران امت چه فرق میکنه؟ از دو نظر فرق دارن. اولی را بگو، اون جنبه جسمانی دارد، نظر به مسئله جسمانی است، همان شهوت، همان نزدیکی و همان جماع، میگد من دیگه با تو جماع نخواهم کرد. اما دومی جنبه روحانی دارد، در واقع مادر روحانی هستند نه مادر جسمانی، کما اینکه پیغمبر اکرم پدر روحانیه، همسرانشم همسران روحانیگن. انا و علیان ابوا هذه الامه، این ابوت ابوت روحانی است. همینطوره که پیغمبر اب روحانیه، علی هم اب روحانیه، همسرانشون هم امهات روحانیان. عطف این به اون دو خیلی راه داره. ولی زا اون شعر خوندم چه بود؟ میان ماه من تا ماه گردان، اون که ماه نبود، اون که همش کسافته، مسئله مسئله جسمانیه، میخواد دیگه با تو من نزدیکی نخواهم کرد، مسئله جماع است و مسئله عمل. این جنبه روحانی دارد. و امهاته عرض کنم خدمتون که و ازواجه امهاتهم، مادران روحانی، کما اینکه پیغمبر پدر روحانی و علی هم پدر روحانی. ایگه وجه وچه دوم فرقش، اولی جسمانی و روحانی شد، دوم بفرمایید فرق دارد. در آنجا از باب تنفر است، میخواد بگه من از تو متنفرم، او را به منزله مادر فرض میکنن من باب تنفر، دیگه اصلا کنار من نیا، هم بستر با من نشو، از خانه من دور شو. جنبه تنفری دارد، دایی تنفره. اما در اینجا جنبه تکریم دارد، احترام دارد، و از واجه و امهاتهم تکریمه. و یا لااقل میخواد بگد حق ازدواج با اینها نداری، یا تکریم است و یا لااقل میخواد بگد حق ازدواج نداری. اون هم خودش فلسفه دارد که چرا بعد از پیغمبر اکرم با زنان پیغمبر اکرم حق ازدواج جنبه سیاسی دارد. بنابراین این دوتا با هم فرق داشت، یک اولی جسمانی، دومی روحانی. ثانیاً اولی جنبه تنفر دارد، دومی جنبه تکریمی دارد. و یا لااقل اگرم بگیم تکریمی نیست، در مقام این است که مصلحت این است که امت با زنان پیغمبر ازدواج نکنند. چرا؟ مصلحت امت، چون زنان پیغمبر در میان مسلمانان یه مقامی دارن، اگر کسی با اینها ازدواج کند از ارتباط خودش با پیغمبر سوء استفاده میکنه. کسانی که خدا گره کرده بعد از پیغمبر اکرم با یکی از زنان پیغمبر ازدواج کنن، در مسائل سیاسی و در برو بگیرها یک نوع برگ برنده دارد که من صاحب همسر پیغمبرم، یه مقامی دارم، حرف من نافذ، ولذا یه شاهدی من دارم. شاهدم کدوم؟ عایشه خاله عبدالله ابن زبیر. عایشه را عبدالله ابن زبیر که در حقیقت خواهرزاده عایشه است وادار کرد که همراه پدر من از مکه حرکت کن بریم بصره. فریبش داد. همین سبب شد که عایشه در محضر عبدالله و زبیر و تنها باشد. گروهی از مسلمانان ناآگاه که شدن جزء همینها شدن. گفتن این جمعیتی است که همسر پیغمبر در میان اینهاست. ولذا بودن عایشه یک وسیله شد که در حقیقت ارتش اونها یک ارتش قویی شد. چرا؟ به خاطر آبروی همسر پیغمبر عایشه. جایی که تنها وابستگی سبب می شود که مردم، سیاست مداران، بازیگران صحنه سیاست از همسران پیغمبر سوء استفاده کنن، تنها یک رابطه. کجا که میگن چه کنن؟ ازدواج کنن. دیگه در صحنه سیاست اینها جولانگاه خودشون هستن، به دیگران نوبت نمی دهن. ولذا میگد مناتن که هو از واجه و من بعده ابدا. این نه از این نسد که خدای نکرده جنبه حسودی دارد، نه. پیغمبر اکرم انسان وارسته است. مصلحت جامعه ایجاب بکند که اینها بی‌طرف باشند، زیر در اختیار کسی نباشن که از وجود اینها سوء استفاده کنن. بنابراین اینها با هم فرق پیدا کردن، هیچ مشکلی نیست. اگر تا اینجا تمام کردیم، فردا عمر باقی باشد بحث سوم هستیم. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله الى آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.